قائل نیستن و به هر حال در جدال این چنینی هستن. حالا نمیخوام همه فمینیست ها رو بگم، به هر حال همه اینها برمیگرده و حاکی از اونه که ما در خلقت خودمون این دقت رو نداشتیم که ما چگونه به دنیا اومدیم. اگر میخوایم به کرامت های انسانی نزدیک بشیم، اولین گام در جهت شناخت اینه که بفهمیم ما آدم ها به تعبیری هممون، فارغ از زبانی که داریم، فارغ از ملیتی که هستیم، فارغ از جنسیتی که داریم، فارغ از رنگ پوستی که هست و فارغ از هزار و یک علت هایی که میتواند ماها رو طبقه بندی کنه و جدا بکنه از هم دیگه، حتی در دوره های تاریخی، مال نسل گذشته است، این مال نسل جدیده و غیره، همه ما از یک مرد و یک زن آفریده شدیم و هیچ برتری بر همدیگه نداریم، مگر به کرامت های انسانی. یعنی اگر کسی در این میان بین خودش و دیگران تبعیضی قائل نبود در مباحث انسانی، اون شخص با کرامت ترین افراد نزد خداوند. حالا ممکنه در این میان یه سوالی پیش بیاد مبنی بر این که پس این همه تفاوت هایی که وجود داره ما در عرصه اجتماع اونها رو مشاهده میکنیم، اینها یعنی مخالف تقواست؟ اجازه بفرمایید که این رو براتون بیشتر توضیح بدم. ببینید، ما درباره شؤون اجتماعی یک سری رفتارها داریم، یک سری جایگاه‌ها داریم که میباید حریم اونها رعایت بشه. مثلا از خود خونه میشه شروع کرد. پدر و مادر جایگاهشون کاملا مشخصه. ما اونطوری که با برادر خواهرمون صحبت میکنیم حق نداریم با پدر و مادر صحبت کنیم. جایگاه اونها در ارتباطات ما کاملا مشخصه. همین اتفاق رو درباره مثلا معلمان و بزرگان یک جامعه داریم که میباید حریم اونها رو رعایت بکنیم. در مباحث مثلا مربوط به ادارات و مباحث اجتماعی هم همین مسئله مطرحه. خب وقتی در یک پادگان سرهنگ سرهنگه و سرباز سرباز سرباز، میباید از سرهنگ اطاعت بکنه. این جزء قوانینی نیست که همه این رو پذیرفتیم. خب ممکنه سوال پیش بیاد که این مخالف تقوا نیست؟ ببینید، اونها در شؤون اجتماعیه که ما میباید این حدود رو کاملا اتفاقا رعایت کنیم و اگر کسی اونها رو رعایت نکنه به تعبیری کرامت‌های انسانی رو رعایت نکرده. اما ما صحبتمون در رابطه با خداونده. بحث ما در این باره اینه که افراد فارغ از این که چه جایگاه اجتماعی دارن، در جایگاه پدر یا مادر هستن، در جایگاه نمیدونم رئیس یا مرؤوس هستن، در جایگاه فرمانده یا فرمانبر هستن، در جایگاه‌های مختلف نقش خودشون رو بازی می‌کنن، همه ما انسانیم و در این ویژگی های انسانی در کنار همدیگه قرار گرفتیم. یعنی ما حق نداریم به صرف این که فلانی مثلا رئیسه یا این که فلانی فرمانده است، ما برای او شأنی بالاتر از شأن انسانهای دیگه قائل بشیم. نه، همچین چیزی نیست. اما بله، در قواعد اجتماعی و در قوانین اجتماعی میباید اون حدود رو رعایت بکنیم. مقصود ما از کرامت‌های انسانی یعنی این که ما در حوزه انسانیت افراد و انسانهای دیگر رو همسنگ خودمون بدونیم. بدونیم اونها هم انسانن. یک سیاه پوست مثل یک سپید پوست مثل یک زرد پوست فرقی نمی کنه، احتیاجات اساسی و انسانی داره. اقتضای بشری او این است که غذا بخوره، اقتضای بشری او این هست که از آب استفاده بکنه، اقتضای بشری او این هست که بتواند از هوای پاک استفاده کنه، از محیط زیست سالم استفاده بکنه، اقتضای بشری او اینه که احساس امنیت بکنه، مسکن داشته باشه، خوراک داشته باشه، پوشاک داشته باشه. همه اینها جزء ویژگی‌هایی است که همه انسان‌ها در تمام تاریخ فرقی نمی‌کنه، از زمان خلقت آدم تا آخر الزمان و در تمامی مکان‌های جغرافیایی یک شأن دارن و ما حق نداریم این شأن رو در نظر نگیریم. یکی از کرامت‌های انسانی اینه که ما با دیده تحقیر و تبعیض نگاه نکنیم به هم دیگه. ضمن اینکه داریم اون رعایت قوانین و رسومات اجتماعی رو می‌کنیم، حواسمون باشه که پامون از حریم انسانیت فراتر نذاریم و به همون اندازه دل بسوزونیم برای یک بچه‌ای که احساس بی‌پناهی می‌کنه در کنار ما و اون بچه‌ای که در یک کشور افریقایی احساس بی‌پناهی می‌کنه. اون هم به همین اندازه در حقیقت شأن انسانی داره و حق انسانی داره. انسانیت رو فراموش نکنه و در این راه گام برداریم. همین معرفت و شناختی که باعث میشه حرکت‌های بسیار زیادی شکل می‌گیره در جهت کمک کردن به دیگران و ما این افتخار رو داریم که در دهه کرامت این نکته رو بیان کنیم که ما با تمام مردم دنیا فارغ از رنگ و پوست و زبان و نژاد و دین و هر چیزی که دارن، در شأن انسانیت برابر هستیم و این برابری رو به رسمیت میشناسیم و دوست داریم که این شأنیت رعایت بشه، این شأن انسانی، و این یکی از اون کرامت‌های انسانی است که در پرتو تقوا تعریف میشه، انسانیت و انسان دوستی. امیدوارم بحث مورد توجهتون ان شاء الله قرار گرفته باشه. در برنامه بعدی یکی دیگر از شؤون کرامت‌های انسانی رو در زمینه تقوا خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. دهه کرامت رو مجددا خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لحظه ای چشم ببند، دستی که به پرده های خانه خدا می رسد، دلی که از زمین تعلقات رها می شود.
گفت ببین مکه میری؟ بودم منه به مکه چی؟
درجه بالاتر از نوکری ظاهر خونه خدا نیست.
اولش باید بدونن کجا دارن میان، اصلا یه تاریخچه مکه رو بدونن.
و لحظه‌ای که بارون گرفت و همه مشغول دعا شدن، اینها یه لحظه باور نکردنی برام بود.
من کجا؟ بارون کجا؟ بارون کجا؟
طواف عاشقان، روایت دلهایی که دعوت شدند. از چهارم اردیبهشت هر شب ساعت 20:30 از رادیو ایران.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حد میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی حد میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
اگر شما هم جز مالیات دهندگان اصناف هستین، لازمه این نکته رو بدونین که از این به بعد میتونین با ورود به سامانه پرداخت مالیات و انتخاب پروژه دلخواه خودتون مثل ساخت درمانگاه یا خانه بهداشت، ساخت مدارس یا فضای سبز و پروژه های دیگه خودتون مشخص کنین که مایل هستین مالیات پرداختی شما صرف کدوم پروژه در کدوم نقطه از ایران بشه. انتخاب شما تعیین کننده است. انتخاب شما انتخاب ثبات، آرامش و توسعه کشور. سازمان امور مالیاتی کشور.
FM 90 مگاهرتز. AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خط ورزش امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت سال 1404 خورشیدی مسابقه نهایی رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز بین تیم‌های طبیعت و شهرداری گرگان ساعت 16 شروع خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا بازی تیم‌های النصر عربستان و کاوازاکی فرونتاله از کشور ژاپن ساعت 20 شروع میشه. در رقابت‌های هندبال لیگ قهرمانان اروپا مسابقه اسپورتینگ با نانت ساعت 22:15 دقیقه از اهمیت بیشتری برخوردار است. و در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا منتظر مسابقه بارسلونا با اینتر میلان باشید ساعت 22:30 دقیقه. صبح ایرانی ورزشیتون بخیر. به روی خط ورزش از رادیو ایران خوش آمدید. به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز. خیلی خوشحال هستیم در صبح دلانگیز بهاری دیگری کنار شما شنوندگان گرامی هستیم و برنامه زنده روی خط ورزش از رادیو ایران امروز هم تا ساعت 9 صبح در کنار شما خواهیم بود. به امید خدا آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه ماست، آقای محسن کریمی صدا بردار و سامان پیمکی ما 3900 در اختیار همه شما شنوندگان گرامی خواهد بود. اما بریم به سراغ رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. بارسلونایی‌های قدیم پیروزی رو برای پاریس سن ژرمن به ارمغان آوردن در ورزشگاه امارات شهر لندن. در بازی رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان تیم پاریس سن ژرمن با تک گل عثمان دمبله بازیکن سابق بارسلونا به برتری 1-0 رسید، برابر تیم آرسنال و دیگه همه میدونن که آقای لوئیس انریکه سرمربی کنونی باشگاه پاریس سن ژرمن هم خودش بازیکن و سرمربی سابق باشگاه بارسلونا بوده. این مسابقه اولین برد پاریس سن ژرمن رو برابر آرسنال بعد از 6 مسابقه که در رقابت‌های گوناگون این دو تیم با هم پیکار کرده بودن و پاریس سن ژرمن برنده نشده بود به ارمغان آورد. ضمن اینکه نوار 8 بازی بدون باخت آرسنال در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا هم پاره شد با این باخت، تیم پاریس سن ژرمن هم به 5 برد در 7 بازی اخیر خارج از خانه خودش در مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا رسید. از سال 1991 که تیم المپیک مارسی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا پای گذاشته بود، هیچ تیم فرانسوی نتونسته بود که در بازی رفت اون هم خارج از خانه به پیروزی برسه که پاریس سن ژرمن این حد نصاب رو دوباره برای فوتبال فرانسه به ثبت رسوند در مسابقه شب گذشته. و ضمن اینکه یه نکته هم بگیم که تیم‌هایی که در مسابقه رفت خانگی خودشون در نیمه نهایی لیگ قهرمانان شکست خوردن، به طور معمول در بازی برگشت ناکام بودن، به جز فقط دو بار، یک بار آرسنال سال یک بار آژاکس آمستردام سال 1996 که در مسابقه رفت در خانه مغلوب تیم پاراتیمکوس شد، در بازی برگشت این تیم یونانی شکست و راهی مسابقه نهایی شد، و یک بار هم تیم تاتنهام مقابل آژاکس در سال 2019 که با اتفاق مشابهی تیم تاتنهام به بازی نهایی لیگ قهرمانان رسید. ولی خب در هر دو مورد تیم‌هایی که با این برتری در بازی برگشت خارج از خانه به مسابقه نهایی رسیدن در رقابت نهایی مغلوب شدن. آژاکس سال 96 برابر تیم یوونتوس و تاتنهام سال 2019 برابر تیم لیورپول. از تیم آرسنال هم یک صحبتی بکنیم و یک بازیکن جوان که نامش رو در آینده بیشتر خواهیم شنید، مایلز آنتونی لوئیس اسکلی، بازیکنی که تنها با 18 سال و 215 روز سن شب قبل در مسابقه برابر تیم پاریس سن ژرمن در ترکیب توپچیان لندنی به میدان رفت و جوانترین بازیکن انگلیسی در تاریخ حضور تیم‌های جزیره در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا لقب گرفت. اما امشب در پرده دوم دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مسابقه تیم‌های بارسلونا و اینتر میلان برگزار خواهد شد، رقابتی که بدون تردید میتونه خیلی نزدیک و غیر قابل پیش بینی باشه. تیم بارسلونا در حالی مقابل اینتر میلان صفارایی خواهد کرد که دوست داره از سال 2015 دوباره یک موفقیت اروپایی رو جشن بگیره و مقام قهرمانی لیگ قهرمانان رو به دست بیاره، اما در سوی مقابل تیم اینتر میلان هم که البته در رقابت سری آ چندان در هفته‌های اخیر مطمئن ظاهر نشده، انگیزه های بسیار زیادی برای موفقیت در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا خواهد داشت و هر اتفاق ممکن هست که در این مسابقه رخ بده. اما زمانی که حالا به این مسابقه بیشتر داریم نزدیک میشیم و امشب این بازی برگزار میشه، خیلی از علاقه‌مندان فوتبال یاد سالها قبل میفتند، زمانی که تیم‌های اینتر میلان و بارسلونا دوباره مقابل هم سفارایی کردند حدود 13 سال پیش، آقای فیاضی یادش بخیر، و در اون مرحله از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مرحله نیمه نهایی تیم اینتر میلان در بازی رفت 3-1 بارسلونا رو برد، در بازی برگشت بارسلونا 1-0 برنده شد و بعد آقای ژوزه مورینیو گفت این بهترین شکست زندگیم بود، چرا که با اون شکست اینتر به مسابقه نهایی لیگ قهرمانان رفت. اگه یادتون باشه همون زمان این موضوع آتشفشان‌ها در قاره اروپا و عدم پرواز هواپیماها مطرح شده بود و تیم بارسلونا با اتوبوس به ایتالیا رفت برای برگزاری مسابقه برابر اینتر میلان. خیلی زمان زود میگذره، ولی به هر حال دوباره جدال این دو باشگاه مدعی فوتبال اروپا رو امشب در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان شاهد خواهیم بود. سال هاست که باشگاه های فوتبال ایران از حضور بازیکنان و مربیان خارجی منتفع شدن. البته وقتی میگیم منتفع شدن، برخی ها هم ضرر کردن. این بسته صوتی رو بشنوید.
چند فصلی میشه که تیم‌های لیگ برتری کشورمون، به خصوص تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیای 2، دغدغه به کارگیری از بازیکن خارجی رو دارن. این تیم‌ها برای رقابت با حریفان نیازمند به کارگیری از تعداد بیشتری از بازیکنان خارجی هستن، اما مجوز صادر شده از سوی سازمان لیگ برای فصل جاری 5+1 بود و حالا این موضوع یکی از مهمترین مشکلات تیم‌های ایرانی تبدیل شده. جمشید نورشق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال:
شما اگر به هر حال ببندید این ورود بازیکنان خارجی رو، یک تبعه منفی که داشته همیشه اینه که به طور سرسام‌آوری قیمت بازیکنان داخلی رو افزایش میده.
چند باری هم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شد که تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیای 2 بتونن از یک سهمیه مازاد بر حد مجاز اعلام شده استفاده کنن، اما به دلیل زیر سوال رفتن عدالت قانونگذاری این تصمیم وتو شد. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال:
برای فصل آتی هم باعث سازمان لیگ این رو بررسی بکنه، اگر نظری داره به هیئت رئیسه فدراسیون اعلام کنه.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در تغییرات جدید به تیم‌های حاضر مجوز استفاده از هر تعداد بازیکن خارجی که در لیستشون دارن رو داده و محدودیت تعداد بازیکن خارجی رو صرفاً فدراسیون‌های فوتبال هر کشور تعیین می‌کنن. جمشید نورشق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال:
برآیند افکار باشگاه‌ها چیه در این زمینه؟ همون 5+1، 5 تا اروپایی و یه دونه آسیایی.
بعضی ها میگن برای رقابت با تیم‌های سطح اول در آسیا و حفظ شأن و اعتبار فوتبال تو آسیا باید بازیکن خوب خارجی جذب کنی. علیرضا نورمحمدی پیشکسوت و کارشناس فوتبال:
بازیکن خارجی با کیفیت خب همه جوره کمک میکنه.
محمد رضا مهتبی پیشکسوت و کارشناس فوتبال:
ما قرار نیست که بازیکن فوتبال حرفه‌ای بیاریم اینجا فقط اینکه برای ما بازی کنه، نه، خیلی آموزشا میتونه به بازیکن‌های جوان ما بده.
اما بعضی‌ها هم بازیکن خوب و تراز اول داخلی رو به بازیکنان خارجی ترجیح میدن. فرزاد حاتمی پیشکسوت و کارشناس فوتبال:
کشوری میره بازیکن خارجی میگیره که بالاخره اون استعداد رو نشه، سوای اروپا. من در مورد آسیا صحبت می‌کنم که اون استعداد رو نداشته باشن تو کشورشون.
ابراهیم شکوری کارشناس پیشکسوت فوتبال:
چیزی به فوتبال ما اضافه بکنه، نه اینکه فوتبال ما یه چیزی به اون اضافه بکنه.
اما چند خبر کوتاه از فوتبال کشورمون هم به اطلاع شما برسونم. با توجه به حادثه تلخ و دردناک بندر شهید رجایی در استان هرمزگان، سازمان لیگ اشاره کرده که با موافقت هیئت‌های فوتبال استان‌ها و برای همدردی با خانواده جانباختگان این حادثه تلخ، قراره که هفته 28 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران با عنوان گرامی داشته بازماندگان و درگذشتگان حادثه بندر شهید رجایی بندر عباس برگزار بشه و با قرائت فاتحه و یک دقیقه سکوت برای گرامی داشته یاد و خاطره شهدا و از دست رفتگان این حادثه دردناک، مسابقات فوتبال باشگاه برتر کشورمون انجام میشه. البته این هفته روز معلم رو هم در پیش داریم و سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری که همینجا جا داره به همه معلم های ورزش این روز رو تبریک و تهنیت عرض کنم. با اعلام رسمی سازمان لیگ مشخص شد که مسابقه تیم‌های استقلال و سلطنت آبادان در مرحله نیمه نهایی رقابت جام حذفی در تهران قرار هست که برگزار بشه و باشگاه سلطنت آبادان اعلام کرده که برای این مسابقه 30 دستگاه اتوبوس رو حامل هواداران خودش از آبادان راهی تهران خواهد کرد تا شاید برای اولین بار تیم سلطنت آبادان بتونه که به مسابقه نهایی لیگ جام حذفی باشگاه کشور برسه. این مسابقه روز 3 خرداد انجام میشه و 2 خرداد دیگر مسابقه مرحله نیمه نهایی بین تیم‌های ملوان و گلگهر برگزار خواهد شد. اما سرنوشت نامعلومی داره همچنان مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره شمالی، البته بحث میزبانیه، این مسابقه، در حالی که فدراسیون فوتبال و آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون اشاره کرده بود که مسابقه در ورزشگاه امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، اما آقای میرزایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی عنوان کرده که ما هنوز چیزی در این زمینه اطلاع نداریم و به ما ابلاغ نشده و مشخص نیست که این بازی در مشهد مقدس برگزار میشه یا خیر. مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال بانوان ایران هم برای شرکت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که در کشور چین برگزار خواهد شد در هتل آکادمی مرکز ملی فوتبال انجام شد با حضور مسئولان مختلف فوتبال کشورمون و همینطور مربیان مطرح فوتسال ایران از جمله آقای وحید شمسایی سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشورمون. اما از تیم ملی فوتسال که صحبت به میان آمد اشاره بکنم که آقای داوید راموس باراگان قراره که به عنوان دستیار اسپانیایی و وحید شمسایی کار خودش رو در تیم ملی فوتسال ایران آغاز بکنه و جلسه معارفه این مربی اسپانیایی با حضور مدیران کمیته فوتسال و اعضای کادر فنی تیم ملی برگزار شد. اما گفتیم جلسه، یک بسته صوتی رو بشنوید. صحبت‌های اهالی فوتبال در جلسه‌ای که همین هفته برگزار شد پیرامون مسائل فرهنگی فوتبال کشورمون که در برنامه قبلم درباش صحبت کردیم، صحبت برخی از فوتبالی‌ها پیرامون مسائل فرهنگی خالی از لطف نیست. اجازه بدید آقای فیاضی ببینم من چی میگه که من بله آقای فیاضی، آها در مورد خود باشگاه هاست نه مسائل فرهنگی، بشنوید.
مدیران عامل باشگاه جمع بود و فرصت مناسبی برای پرداختن به برخی موضوعات مهم. مدیر عامل استقلال به بهانه حضور در جلسه به سوالات پاسخ نداد.
خدا شاهد جلسه.
اما مدیر عامل پرسپولیس نقل قول قابل تأمل از نظریه جویباری کرد. رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس،
ایشون فرمود 1900 و مثلا شو فکر کن 50 میل 1950 میلیارد تومان یه استادیوم فکر کنم میشه باش ساخت. خب ایشون میگو هنم بدهی داریم
باشگاه استقلال هم بدهی
داریم فکر کنم ما هم دور برای 100 تومن 200 تومن داریم بله.
همین هزینه‌های زیاد فوتبال باعث شده سهامداران آلومینیوم قید تیمداری رو بزنن.
صحبت از انحلال تیم بود.
محمد رجاییان مدیر عامل باشگاه آلومینیوم اراد،
این صحبت از انحلال نیست.
هیئت مدیره آلومینیوم قصد داره بودجه باشگاه رو برای فصل پیش رو به شدت کاهش بده. محمد رجاییان مدیر عامل باشگاه آلومینیوم اراد،
نظر هیئت مدیره شرکت ما و مدیر عاملین بوده که این بودجه در این فصل نصف بشه که با توجه به تورمی که تو سطح جامعه است عملاً مساوی با تعطیلیه. پیگیر هستیم که این اتفاق نیفته.
تراکتوری ها 90 تا 95 درصد راه قهرمانی رو رفتن، اما در صورت مسجل شدن قهرمانیشون پیش از هفته پایانی مراسم اهدای جام و قهرمانی در تبریز برگزار نمیشه. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال،
معمول کجا باید برگزار بشه؟ هفته پایانی برگزار میشه.
قطعا در اهواز من.
ضمن اینکه آخرین بازی خونگی تراکتوریا هفته 29 مقابل نساجی و با طبق حکم کمیته استیناف با ظرفیت 50% ورزشگاه یادگار امام باید برگزار بشه. سعید مظفری زاده مدیر عامل باشگاه تراکتور،
ما قطعا یه سری مسائل هست که به حال راجبش فکر خواهیم کرد، اقداماتی خواهیم کرد، ولی الان تمام تمرکزمون بازی قزوین هست.
خب یک بسته جالب با اعداد و ارقامی که باید خیلی تأمل کنید برای تعداد صفراش. واقعا ما نمیدونیم چند تا صفر مثلا در مقابل 1950 میلیارد تومان قرار میگیره. به هر حال امیدوار هستیم که فوتبال ما در مسیر خوبی قرار بگیره با موفقیت‌های مختلف ببیشه در عرصه فوتبال قاره آسیا. بریم سراغ پیمک های شما شنوندگان محترم. آقای حجت حقیقه صعبی سوال کرده که اولین بازیکن ایرانی که توپ طلای آسیا رو کسب کرده چه کسی بوده؟ خداداد عزیزی سال 1996. البته قبل از خداداد ما چند بازیکن ایرانی داشتیم که دوم یا سوم شدن در فهرست برترین های آسیا، مثل فرشاد پیوز، صمد مرفوی و مهدی فنونی زاده. یکی از دوستان شنونده آقای علی حاتمی از بندرعباس اشاره کرده به امید برد تیم محبوبم تراکتور و گرفتن جشن قهرمانی قبل از هفته پایانی. یکی از دوستان شنونده ما عنوان کرده که آیا یحیی گل محمدی فصل آینده هم سرمربی تیم فولاد خواهد بود؟ گفته میشه ایشون خواهد بود. آقای حمید ارمغانی از یزد. یکی از دوستان شنونده آقای فیاضی گفته که خیلی از کارگران هم برنامه روی خط ورزش رو میشنون و تبریک روز کارگر یادتون رفت که جا داره